بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد میلاد موفور و سرور حضرت امام عسکری علیه آلاف و تحییت و صلا را به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه مراجع ازام بویژه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی با شما افاضل محترم تبلیغ از میدانیم. محور بحثمون بررسی مرجع تشخیص و تعیین خبائث و طیبات بود. عرض کردیم که در اینجا چند نظر قابل تر هست، چهار احتمال و نظر قابل تر هست که سه نظر قابل نقد است و بر بوته نقد نهادیم. نظر اول این که مقصود از عرفی که مرجع تشخیص خبائث است عرف عرب است که نقد شد. دوم، توده بشر و اکثریت بشر با هر بینش و اندیشه و کیش و دینی نقد شد. و سوم، عرف متشرعه که این هم نقد شد. چهارم که در پایان بحث قبلی مطرح کردیم، عرف سلیم جهانی. این احتمال قابل دفاع است انشاءالله تعالی، بدون هر گونه مبالغه و جذافگویی و گذافگویی پیراسته از نقد و اشکال خواهد بود. مقصود از
سلیم اصلا وجود خارجی داره؟
حالا باید دید که این عرف سلیم با چه خصوصیاتی می شود این را سلیم نامید. اون وقت وقتی سلیمش را در جای ما پیدا کردیم با این خصوصیات، میتونیم او را میزان قرار بدیم، ولو در خیلی از جاها برخورد از سلامت طبع نباشد. حالا روشنتر میشه مطلب با توضیحی که عرض میکنیم. پس بنابراین مرجع تشخیص خبائث در کلمه و یا حرف ما علیهم الخبائث خصوص عرف عرب نیست. عموم و توده بشر بدون غیب شرط هم نیست، عرف متشرع هم نیست، بلکه عرف عام هست به نام تمام بشر در سطح جهان، ولی نه به طور مطلق و بدون غیب شرط، بلکه مشروط به سلیم بودن طبع این عرف جهانی، یعنی مخنع شدن طبع عرف جهانی بر اثر تبلیغات و یا وضعیت اضطراری که ممکن است در شرایط خاصی برای بشر پیش بیاد و ناچار شود که رو آورد به خبائث و پلیدی ها. بنابراین عرف سلیم جهانی یعنی عرفی که فطرت اولیه او محفوظ و نه تحت تأثیر تبلیغات و شرایط محیطی قرار گرفته و نه در وضعیت استرادی. اینجا یک نقطه ظریف هست که هم روشنگر است و هم در تثبیت مطلب مؤثر است. نقطه این است که اساسا آدمیزاد از دو نوع طبع برخوردار است. یک طبع اولی یا به سخنی طبع سلیم و دوم طبع ثانوی، یا به عبارتی طبعی که رنگ پذیرفته و سلامت اولی خود را از دست داده. طبع اولی بنی آدم همون طبع فطری اوست که دستخوش عوامل برونی برخواسته از شرایط خاص محیطی، خانوادگی، تبلیغات مسموم واقع نشده و همچنان اون فطرت اصیل بنیادین او در نهان او محفوظ و دست نخورده است. این طبع اولی آدمی است، همون طبع فابریکی که خدا دادی هست و دست نخورده. بیگمان هر انسانی که از چنین طبعی برخوردار است که در همه جای جهان به اختلاف مراتب وجود دارند، هر انسانی که از چنین طبع سلیمی برخوردار باشد، از تناول گوشت حیواناتی همچون مار، مگس، سوز، از شبه سوسمار و گرباقه، موش و نظیر اینها تنفر داره و اینها را خبیث و پلید می شماره. اون طبع فابریکی و دست نخورده بشر که افزون بر دست نخورده بودن و سالم موندنش در شرایط اضطراری هم واقع نشده باشه، این هر کجای جهان که هست از جهت که از این اموری که نام بردم تنفر داره. البته ناگفته نماند که ممکن است برخی از حیوانات را مثل لگلگ، لاشخور، شاهین، خرگوش و از این دست پرنده ها را، حیوانات را به طبع سلیم خود از خبائث نداند. طبع سلیم بشر از گوشت خرگوش تنفر نداره و بین غاز و اردک حلالن و بین لکلک و شاهین فرق میگذاره، این درسته، ولی خود شرع عقدت و قانونگذار شریعت که بر همه هستی و بر اسرار ناشناخته بشر احاطه دارد، این گونه امور را تحریم کرده. لذا ما نمیتونیم حرمت این گونه پرنده ها را، شاهین و کرکس و غوچ و از بودور شود که لکلک و خرگوش، اینها را نمیشه به استناد یحرم علیهم الخبائث ثابت کرد و هیچ فقیهی هم از این را وارد نشده، بلکه حرمت اینها از طریق نصوص و روایاتی که وارد شده به اثبات میرسه، نه از طریق یا حد معلم الخبائث. و همونطور که قبلا گفت آمد، یا حد معلم الخبائث در اشیایی دلیل است بر حرمت که خود شرع اقدس و قانونگذار وحیانی آسمانی در قوانینش تصریح به حرمت نکرده باشه. اصلا یوحنا معلوم الخبائث محورش اونجاست. نظیر همین چیزایی که عرض کردم، اینا از موضوع شبه سوسک و قورباغه و سوسمار و مگس و اینا اینا یه چیزایی هم که شر مقدس در مورد بسیاری از اینها ساکته، ولی طبع بشر روایتی هم نداره ولی طبع سلیم بشر از شبت از اینها تنفر داره. در مقابل طبع ثانوی آدمی یا به سخن دیگر طبع بیماران طبعیست، یعنی طبعی که یک نوع بیماری گرفته او را، این طبع بیمار طبعیست که بر اثر عوامل گوناگون از قبیل شرایط محیطی، خانوادگی، تبلیغات سوء، آموزه‌های نادرست، اعتقادهای مسموم و یا موقعیت‌های اضطراری در یکی از این فضاها وقتی قرار گرفته، اون سلامت اصلی و صفا و پاکی خود را از دست داده. این غربیایی که الان مو رو از بودو شود، ما رو سوسک و بدترین چیزا را که طبیعتهای سالم همون محیط ها تنفر اظهار میکنن از این اشیا، میخورن دل زیادشون و احساس لذت هم میکنن. موریانه را شنیدن که پزشکا تبلیغات کردن، میگن همش پروتئین خالصه. پروتئین خالص چه جور با چه بلایی میخورن؟ از بودور شود که و نمیدونم انواع و اقسام از شبت زائقه شما را نمیخواییم، زائقه شیرین شما را تلخ کنیم، بعضی از خلاصه جنبنده هایی که حالش آدم به هم میخوره، اینها باشه ولگی از شبت که میپزن و سرخ میکنند و زهرمار میکنند هر شبت و هیچ خباستی هم احساس نمیکنند. روشن است که چنین نگاهی که امروزه برای بسیاری از جوامع بشری به وجود آمده و ما شاهد آن هستیم، اینها یک باره و به سبیل ناگهانی پدید نیامده، بلکه تدریجا به مرور زمان بر اثر تبلیغات رسانه ها یا باورهای غلط و یا شرایط محیطی و یا آموزه های مسموم به وجود آمده. در میان خانواده های مسیحی رسم ایناست سر سفره اینا حتما باید شراب باشه. الان همین مسیحی های ایران خود ما بچه را از کوچکی که خوردن یاد گرفته شراب و نون میمالن حتی و به اون میدن. خب این وقتی اینجور بزرگ شد، با این که بوی تعفن بدی هم داره، ولی این وقتی خو گرفت این بزرگ که شد خباستی احساس نمی کنه. هر موضوع شد و همینطور مثل حال بعدی این دیگه یه امر قهری است که محیط و شرایط خاص تأثیر میگذاره. بعضی از چیزا که حتی شرعاً حرام نیست، ولی خیلی از جوامع از تناول این تنفر دارن ولی حرام نیست قطعاً. خیلی از جوامع همین خاورمیانه خود ما میخورن و اگر غذا بدون او باشه اصلا تناول نمی کنن، مثل فلفل برای عرشبت هندی ها، پاکستانی ها، حتی جنوبی های خود ما ایران، دهن آدم آتیش میگیره، ولی اینا باشه ولی تناول میکنن. اینا اون عرشبت که فطرت فابریکی را و طبع فابریکی را از دست دادن. و البته گاهی هم همونطوری که اشاره شد به خاطر شرایط اضطراری جهت نجات خودش انسانی که طبع سلیم داره در شرایط اضطراری ناچار میشه از مور و مار و از این چیزها تناول کنه، ولی این اکثر حالت اضطراری. پس مرجع چهارم، این نظریه چهارم که مورد اکثر تایید و تقویت خود ماست، این که اون عرف سلیم جهانی که از دو ویژگی برخورداره، یک این که سلامت طبع آغازین و فکری و فابریکی خود را حفظ کرده، و شرط دوم این که در شرایط اضطرار هم قرار نگرفته. چنین عرفی مرجع تشخیص و یحرم علیهم الخبائث، مرجع تشخیص موضوع در اشتبت خبائثه. این نظریه را بسیار ما تفحص کردیم، دو سه بزرگ را یافتیم که در بیانات و کلمات خودشون به نیش قلم این را اشاره کردن. از آن جمله فقیه جواهری علی الله مقامه این نظریه را با صراحت پذیرفته. ایشان پس از نقل نظریه مرحوم محقق اردبیلی که بر مرجع شناسی در مورد تعیین خبائث اشکال کرده و چنین فرموده، مرحوم محقق اردبیلی فرموده معنی الخبیث غیر ظاهر. اشکال میکنه، میگه خبیث یعنی کیه؟ به نظر کی؟ پلید به نظر کی؟ به طبع کی؟ از شر ما بیدم، زیرا شر مقدس که در این بار تعیین نکرده، نه حقیقت شرعیه داریم نه متشرعه داریم، نه یه روایتی تعیین کرده مرجع تشخیص را. از شر ما بیدم و لغت و غیر مراده و عرف و غیر منزبه. عرف ها هم که منزبه نیستن، بعضی از عرف ها از چیزی خوششان می آید، طبعشون این را گوارا می داند و برخی تنفر. فیوم که نه انیوغان بر فرموده ممکنه گفته بشه که المراد عرف و اوساط ناس و اکثر هم حال الاختیار. ممکنه بگیم که مرجع تشخیص خبائث اکثر مردمه، ولی نه اکثر سرمایه‌دار و پولدار که در ناز و نعمت زندگی میکنن، از یه ذره سیاهی روی نون و سوختگی به کلفت و چه میدونم نوکرشون او را میگن اصلا از سفره ببر بیرون، از اتاق ببر بیرون. از موضوع شود نه از این دست و نه از فقر و بادیه و سهرانشینات. فیمکنه اندیوال المراد عرف و اوساط انداز، آنچه متعارف بین حد متوسط از مردمه و اکثر هم حال اختیار، اونم مقصود اکثر مردمه در حال اختیار نه استراد. من اهل المدن، از اهل شهرنشینان، من اهل المدن و دور، اونا که خانه دارن، لا اهل البادیه، نه سهرانشینان، لعنه او لا خبیثه عنده او، چون سهرانشینا اصلا چیزی به ناز خبیث و پلید میشناسن، هرچی بود تلاول میکنن، بل یستطیبون جمیع ما یمکن اکلو، فلا اعتقاد بهم، هر آنچه را که غافل است خوردنش، این را تناول میکنن، لذا اعتنایی به اونها نمیشه. این را مرحوم فقیه جواهری این چنین نقل کرده. فرموده این نظر درست نیست، قابل نقد ضرورت کون المراد من الخبیث الذی هو عنوان التحریم هو ما یستخبثه الانسان به طبعه سلیم من آخر ایوه چیاد فریه جوابی. ایشون می فرماید که این چه فرمایشیست که شما کردید که معنای خبیث روشن نیست، معیاری نداره، عرفا منضبط نیست. خب عرفا منضبط نیستن ای بسا تحت تأثیر شرایط قرار گرفتن. ضرورت کون المراد کون المراد من الخبیث الذی هو عنوان التحریم، اون خبیثی که در آیه عنوان موضوعی است که حرمت روش رفته و یحرم علیهم الخبائث، عبارت از هو و ما یستخدثه الانسان به طبعه اکثرین، هر اون چرا که آدمی هر کجایی باشه، اروپایی، آسیایی، خاوری، شرقی، غربی، عرب، عجم، به هر نژادی، آن چرا که انسان به طبع سلیم خود خبیث و پلید میشماره، این منظور از خبائثه و مرجع عرف سلیم جهانی. حالا به تعبیر ما، خب این عرف سالم از چی باشه؟ من آفته، از اون آفتهایی که تحول میده طبع آدمی را دگرگون میکنه. من حیث و ذاتهی ذاتن تنفر داشته باشه و ینفر و من و یشمعز و من، اشمعزاز پیدا میکنه نسبت به اون شیئی که خبیثه. هر اون چه که طبع سلیم آدمی از اون تنفر داره و طبعی که سالم از هر آفتیست و دست نخورده هست، این مرجع تشخیص خبائث. من غیر فرق بین العرب و العجم و اهل المدن و البادیت و زمان الیسار و غیره. عرف بادیه هم ممکنه بعضیشون اینها طبع اولی خود را حفظ کرده باشد. از هو و معنا قائم فی المستقبل لا یختلف باختلاف الازمنت و الامکنه، این تنفر طبع سلیم این یک عنصریست که مغذب شیء خبیث و مستقبل است. لا یختلف باختلاف الازمنه، به حسب اختلاف زمان ها مختلف نمیشه. ول امکنه ول ناس، به اختلاف شهر و دیار ها، اقلیم ها، شرق و غربی مختلف نمیشه. این معیار و ضابطه خبائثه و این مرجع تشخیصش. و یقابله الطیب الذی هو کذلک، مقابل خبیث طیب. طیب عبارت از هر آن اکثر طعامی و عنصری که پاکیزه است و طبع سلیم آدمی که سالم از هر نوع آفتی دگرگون کننده است، این را پاکیزه می شمارد. فلا عبرت به نفرت بعض اتباعات، اعتباری به این که برخی و پاره از طبعها تنفر دارن، این اعتباری بهش نیست. لعدم تعوده، برای این که این عادت پیدا نکرده. او لعدم ملائمت لخصوص ذلک طبع، یا برای این که این شیء با این طبع ملائم نیست. بعضی ها از شرقم بدشون، از پیاز بدشون میاد، از همون بچگی همونجور بزرگ شدن، یا نمیدونم از سنجد بدشون میاد. اول عدم ملائمت خصوص ذالک تر اول غیر ذالک مما یکون سببا لنفره، یا عوامل دیگری که منشأ تنفر او شده، ولی این عوامل موردیه. لا من حیث طبع انسانی المشترک بین قالب افراد و ریشه اون تنفرهایی که ریشه در طبع سلیم بشری ندارد اعتباری به اینها نیست. این نظر مرحوم صاحب جواهر، جواهر الکلام جلد 36 صفحه 239. عبارت فوق در بردارنده دو ضابطه است که هر دو در بیان مرحوم محقق اردبیلی انکار شده بود. ضابطه اول این که به تعریف و تهدید واژه خبیث که موضوع حرمت در کلمه و یحرم علیهم الخبائث را تشکیل می دهد مرتبط می شود که گوید مرحوم فقیه جواهری فرمود خبیث عبارت است از هر آن عنصری که آدمی به طبع سلیم خیش، که طبع سلیم عبارت از هر آن طبعی که پیراسته از تمام آفتها و آسیبهای تغییر دهنده و منحرف کننده است، این را پلید می شمارد و از آن نفرت داره. این یک ضابطه بود. ضابطه دوم به تعریف عرفی که مرجع شناخت خبیث و طیب است ارتباط دارد که فرمود عبارت است از عرف عام که متشکل است از تمام اصناف بشر، تمام نژادهای بشر، اعم از عرب و عجم و شهرنشین و صحرانشین که در حال بی‌نیازی و توانمندی باشد یا در حال فقر و تهی‌دستی فقط یک شرط دارد، به شرط این که از طبع سلیم برخوردار باشد و دستخوش عوامل تأثیر گذار محیط و باورهای خرافی و یا آموزه‌های غلط و تبلیغات سو و مانند این قرار نگرفته باشه. اما اگر یه عرفی عنصری را مثل کرم را، مثل خوردن خون را، این را پلید نشماره بر اثر تبلیغات رسانه‌ای که این دارای چنین خواصی، یا بر اثر شرایط اضطراری، یا بر اثر تربیت نادرست، یا بر اثر شرایط شغلی در زمان طاغوت، اکثر ارتشی ها را برای دوره اکثر که تربیت بدنی و جنگ های رزمی و اینها که اینا را میخواستن آموزش بدن، یکی از اکثر که برنامه هاشون این بود که سرباز را در ابیزار و سرباز را وامی داشتن حیوان زنده ای را سر ببره و همون وقت این مرغ را سر برید بذاره تو دهن خودش و خون این را همطوری تا آخر بخوره. این هم برای این بوده که این از این خون در جبهه و جنگ و غیره و اینها دید هیچ اینی واهمه نداشته باشه و هم این که قضاوت قلب پیدا کنه و از خونریزی و اینها از این راه وارد می شدن. اسلام از طریق از موضوع شود که تقویت ایمان وارد میشه و این که این عنصری که دشمن خدا و از شود دین خدا هست این ارزشی نداره و به اون سخن بلند امیرالمومنین خطاب به محمد حنفیه، محمد ابن حنفیه در جنگ صفین ایشان را مولا گاهی می فرستاد به اصفهان که مطاف اصفهان دشمن سپاهیان معاویه. جنگ صفین خیلی طولانی شد، 14 ماه طول کشید. یک جنبای اول جنگیدن، بعد ماهای حرام پیش آمد. در ماهای حرام در زمان جاهلیت هم حرمت نگه می داشتن، جنگ را تحقیل کردن. خب سپای امیر المومنین که زعامتش با امیر المومنین بود، اون بوربگوری ها هم برای اینکه تظاهر به اسلام کنن، نکره پسر ابو سفیان اعلان کرد که ما باید حرمت نگه داریم. بعد از گذشت 4 ماه باز دوباره جنگ شروع شد. مولا از موضوع شادگاهی تاریخ میگه حضرت ابا فاضل را میفرستن با اینکه او یه بچه بوده در اون سن، محشری به پا میکرد در جبهه صفین. از موضوع شادگاهی خود مولا میرفت و گاهی با یک پیراهن، با یک نیم پیراهنی نیمه تنی که مورد اعتراض لشکر خودش واقع میشد، حتی آقای ما مشتبای ما حسین گاهی اعتراض میکردن که آخه این چرا رسم جنگیدنیه، نه شما سپر در میدارید، نه از حضور شبت که کلاهودی همینطور میرید. و معلوم بود جواب مولا چیه. یک روز مولا محمد ابن حنفیه را پرچم داد و ایشان هی یقدم و رجلن و یا اخر و اخرا میکرد. مولا ناراحت شد، فرمود پسر و نلدر بلاغش اعیرالله جمجمه تک، وقتی وارد میشی این جمجمه را آریه بده به خدا، فکر این نباش که شمشیر هست کجا میاد. اعیرالله جمجمه تک. گاهی هم اینجوری ایجاد قوت و از موضوع شرط تنبیه میشه. در هر صورت اون سربازی که در اون فضا مرغ را زنده سر می برید و همینطوری کرده مرغ را می کند و می داشت تو دهد خودش، سرم نبا چاگو اینا می کند و می داشت تو دهدش. این هم این مثال با خون خوردن اینا اول یه مقداری اشمزار داشت، بعد عادی می شد. این معلومه این طب اولی را از دست داده و از راه نادرستی دگرگون کرده. از شبت که مفسر کبیر علامه طباطبایی قدس سره نور به روح مبارک ایشان بباره، چه کسانی در میان ما بودن. از رو شما ندیدید این بزرگ را، وقتی ما حالا گاهی تو خیابون اینا ایشون را میدیدیم، سال 53 محوزه آمدیم اینا، یک پارچه نور حرم میامد. قبلا عرض کردم یه بار خدمت شما، مثل کسی که یه آدم دهاتی که تازه از دهات اومده حرم، مثلا سالیان چو بزرگ داشته و وارد حرم شده، این از همون اول که وارد میشه از مسجد اعظم در و دیوار را های نگاه میکنه میبوسه. ایشون اینجوری وارد حرم میشد. از شبت که مثل ما نبود که بره جلو و یواشکی سب کنه، یک گوشه ای از مثلا دری را ببوسه و با یک آداب خاصی کنار بیاد. اینها که از همون در آستونه در میبوسید، گاهی دیوار را میبوسید، همینطوری مثل همون هستن، مثل یک آدم دهاتی که اولین بارشه وارد حرم حضرت معصومه شده اینجوری میامن. و اون هم با اون عظمت علمی خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان. گاهی هم خودش را از حال این را ما ندیدیم، ولی مرحوم آیت الله انصاری شیرازیشون نقل میکرد، با ایشون در حرم آقا امام رضا علیه السلام بودیم، یه مرتبه از ما جدا شد و رفت تو دل جمعیت دور زری در یک روز بسیار با ازدحامی، خیلی ازدحام. گفتیم این چه کاری میشون کرد؟ بعد که رفت تو جمعیت و بلاخره مالای همون جمعیت و فشار اینا بعد که برگشت، گفتم این چی کاری بود کردید شما با این حالتون؟ گفت که خیلی حال کردم، خواستم برم در بین این جمعیت مورد عنایت آقای مبلزا هستن، از جای دور اومدن، ما هم شاید یک عنایت ویژه‌ای امام داره نسبت به این زائرینش به ما هم داشته باشه. خدا رحمت کنه، نور ببارد به روحه ایشان. عرض شود که این بزرگ در ذیل آیه چار سوره مائده یسالون که مازا اهم بله اهل اهل لهم قل اهم بله یسالون که مازا اهل لهم مازا اهل لهم قل اهل لكم الطیبات. این غیر از اون آیه یحرم علیهم لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. یسالونک ماذا اهل لهم قل اهل لكم الطیبات. آیه 4 سوره مائده بیانی دارد که می توان از این بیان همین نظریه چهارم را که عرف عام برخوردار از طبع سلیم مرز تشخیص و تحدید طیبات و خبائث است برداشت کرد. متن عبارت ایشان چنین است. قبلا هم این عبارت را عرض شد که نظیر این را داشتیم و اطلاق و طیب ایضا من غیر تغییری به شیئن یوجب ان یکون المعتبر فی تشخیص طیبهی اجتثابت الافهام المتعارفه. با نظر به این که آیه اهل لکم الطیبات مطلق آمده و مقید نشده به قید خاصی که به نظر کی طیبات شناخته میشه، ایشون فرمود اطلاق این آیه اقتضا میکند که مرجع تشخیص استتابت و الافهام المتعارفه، همون فهم و درکهای متعارف او ملاکه. خب میزان افهام و فهمها و درکهای متعارف و احساس متعارف کیه؟ ذالک فی ما یستتاب عند الافهام العادیه بله فهو طیبون و جمیع ما هو طیبون حلال. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 201 و 202 مرحوم علامه طباطبایی در این عبارت واژه طیبات را در آیه مزبور و این که مقید به قید خاصی که حاکی از مرجعیت نهاد معینی برای شناخت طیبات نشده و آیه به طور مطلق فرموده احل لکم الطیبات و غیر نشده اهل لکم الطیبات شرعا متشرعا اغلاعا عند عرف العرب، این اطلاق را ایشان دلیل میگیرند بر این که مرجع تشخیص طیبات عبارت است از الافهام المتعارفه یا الافهام العادیه. ظاهرا مقصود ایشون در این دو تعبیر همون فهم درک عرف عام و توده انسان‌هایی است که از طبع سلیم برخوردارن و هرگز دستخوش تغییرات و تحولات فرهنگی محیطی خانوادگی و تبلیغات سو آموزه‌های نادرست و سمپاشی‌ها حسبت که و باورهای غلط قرار نگرفتن. این محور سوم بحث ما در مورد حسبت که خبائث. محور بعدی نگاهی تیترش اینه، چهارم نگاهی کوتاه به مصادیق خبائث. آخرین بخش این مبحث گذری هرچند کوتاه بر مصادیق و نمونه های خبائث که به طور کلی تمام اشیای خوردنی و آشامیدنی از نگاه طیب و پاکیز بودن و خبیث و پلید بودن به چند دسته تقسیم می شوند. اینها را ما به چهار دسته تقسیم کردیم که انشاءالله تعالی در اکثر گفتار بعدی پی می گیریم و وارد محور بعدی میشیم که عوامل بر محور اصلی بحث ما بررسی عوامل مؤثر در موضوعات بود که یکی از اینا شرایط زمانی و مکانی است. بحث بسیار مهم و مفیدی داریم راجع به همین سخن امام راهب که در پیامشون به شورای نگهبان فرمودن که اشتهار شرایط زمانی و مکانی در اشتهار مؤثر. یعنی چه اصلا چقدر فرمایشات پرتوپلا در تفسیر کلام مرحوم امام بعدی گفتن، تو مجلات نمیشتن، خیلی بی اساس. چقدر امام راهب هرگز نه مرادش این بوده و نه راضی بوده. این شرایط زمان و مکانی مؤثره، یعنی حکم خدا بدون اینکه موضوعش تغییر کنه واقعا عوض میشه. که تو ذهن بعضی از روشن فکراست میگن حجاب مخصوص زمان پیامبر بوده، الان شرایط زمانی و مکانی تغییر کرده. و این چجوری با اصلا که جاودان بودن نبوت نبی گرامی، احکام اسلامی با روایات حلال و محمد الله علیه و آله و حرامه حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، اینا چجوری جمع میشه؟ بحث بسیار عرض که انشاءالله مفیدی خواهیم داشت، یعنی بحث مفیده ها، حالا باز هم بدین نشه از موضوع شود که انشاءالله پی میگیریم به پیشگاه روح بلند و والای حضرت امام عسکری ارواحنا فدا و حضرت کریمه اهل بیت صلوات الله علیه.